دکتر دیوه ماتیوسون، مکاشفه، سخنرانی هفته. مکاشفه از 11 تا 12، شیپور هفتم. زن، اژدها و پسر. 2024 دیو ماتیوسون و تد هیلبرانت. من دکتر دیوه ماتیوسون هستم در دوره آموزشیاش در مورد کتاب مکاشفه. این جلسه 17 است و در مورد مکاشفه از 11 تا 12، شیپور هفتم، زن، اژدها و پسر صحبت می کند. در انتهای فصل 11 از آیه 14 با شیپور هفتم یا بلای سوم آشنا می شویم. به یاد داشته باشید که در پایان فصل 8 با عقابی آشنا شدیم که سه بار فریاد وای 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 سرداد و آنها را به سه شیپور آخر مرتبط کرد. حال آیه 14 یادآوری می کند که وای دوم که در فصل 9 بود گذشته است و وای سوم به زودی از راه می رسد. حال من آن را در شیپور شماره 7 که از آیه 15 شروع می شود به پایان رسیده می دانم. بنابراین از 15 تا پایان فصل 11 شیپور هفتم یا فرشته هفتم شیپور خود را به صدا در آورد که وای سوم خواهد بود و صداهای بلندی در آسمان شنیده شد که می گفتند پادشاهی جهان از آن پروردگار ما و مسیح او شده است و او تا ابد سلطنت خواهد کرد. و آن 24 پیر که بر تختهای خود در برابر خدا نشسته بودند به روی در افتادند و خدا را پرستش کردند و گفتند ای خداوند خدای قادر مطلق که هستی و بودی تو را شکر می‌کنیم زیرا قدرت عظیم خود را به دست گرفته‌ای و سلطنت را آغاز کرده‌ای. ملت‌ها خشمگین بودند و خشم تو فرا رسیده بود. زمان داوری مردگان و پاداش دادن به بنده‌هات، انبیا و مقدسانت و کسانی که نام تو را گرامی می‌دارند، چه کوچک و چه بزرگ، و زمان نابودی کسانی که زمین را ویران می‌کنند، فرا رسیده است. سپس معبد خدا در آسمان گشوده شد و در درون معبد او صندوق عهد او دیده شد و برق آذرخش، قرش، رعد، زلزله و تگرگ شدیدی رخ داد. آن آیات آخر باز هم تصاویری از داوری‌های نهایی هستند. و بنابراین با شیپور هفتم ما به وضوح در پایان هستیم. شیپور هفتم ما را به اوج تاریخ رسانده است. توجه داشته باشید که آیه 15 با این شروع می شود و برای تایید اون چیزی که در واقع در اینجا می بینیم این است که ما رویایی نداریم. جالب اینجاست که ما هیچ اتفاقی را نمی بینیم اما در عوض صداهایی از یک موجود فرشته یا صداهای بلند در بهشت می شنویم و سپس 24 پیر در سرودها یا گفتار آنها محتوای شیپور هفتم را می شنویم. اما شیپور هفتم به وضوح ما را به پایان تاریخ می رساند. و با چیزی شروع می شود که به نظر من یک موضوع بسیار مهم در کتاب مکاشفه آیه 15 است. مبنی بر این که پادشاهی این جهان اکنون به پادشاهی خداوند ما عیسی مسیح تبدیل شده است. یعنی پادشاهی و حکومت از شیطان و وحش و این جهان و امپراتوری روم اکنون به شخص عیسی مسیح منتقل شده است. حکومت مسیح اکنون به کمال رسیده است. آنچه در بابهای 4 و 5 در آسمان حقیقت داشت، اکنون به واقعیتی بر روی زمین تبدیل شده است. دعای پروردگار، پادشاهی تو، همانطور که در آسمان است، بر روی زمین نیز بیاید، اکنون به اوج خود رسیده است. و برخلاف پادشاهی روم، این پادشاهی اکنون تا ابد سلطنت خواهد کرد. بنابراین انتقال حکومت، انتقال پادشاهی که یکی از مضامین غالب در مکاشفه است، اینکه چگونه پادشاهی و حاکمیت خدا در فصل‌های 4 و 5 سرانجام بر روی زمین محقق خواهد شد، اکنون با انتقال پادشاهی از این زمین به کمال خود می‌رسد. حاکمیت شیطان و وحش اکنون در دستان خدا و عیسی مسیح است. نکته دیگری که باید به اون اشاره کرد، 24 پیر در آیات 16 و بعد از آن است که تفسیر بیشتری از این وقایع و محتوای بیشتر مهر ارائه می دهند. و می خواهم توجه شما را به دو نکته جلب کنم. اول، با این آیات پایانی در سخنرانی 24 پیر، اول، توجه کنید که چگونه از خدا به زبانی که از فصل 5 با آن آشنا هستیم، یاد می شود. خدا به عنوان قادر مطلق، حاکم مطلق که قدرتش اکنون در سراسر جهان گسترش یافته است، به تصویر کشیده شده است. جلال او اکنون در سراسر خلقت گسترش یافته است. اما توجه داشته باشید که او همچنین به عنوان کسی که هست و کسی که بود توصیف شده است. به نظر من ما چیزی را از قلم انداخته ایم. و وقتی به فصل 1 و آیه 8، فصل 1 ممیز 4 دهم و 1 ممیز 8 دهم و همچنین در فصل 4 آیه 8 برمیگردید، این را نسخه‌ای از سهگانه کسی که هست و بود و خواهد آمد میابیم. ما داریم از چیزهایی که قرار اتفاق بیفته غافل میشیم. و من فکر میکنم این عمدیه چون نیازی به این کار نیست. پادشاهی جهان از قبل فرا رسیده. آنچه قرار است بیاید اکنون یک واقعیت است با رسیدن پادشاهی ابدی خدا به مکانی که خدا، مسیح او و قومش برای همیشه و تا ابد در اون حکومت خواهند کرد. بنابراین دیگر نیازی به بخش سوم اون عبارت یعنی کسی که قرار است بیاد نیست زیرا اکنون پادشاهی او از قبل رسیده و به کمال رسیده است. بقیه آیه 15 نیز و آیات 17 و 18 بقیه آیات 17 و 18 به یک معنا ما را با آنچه که به نظر من رشته های موضوعی اصلی هستند که در بقیه کتاب به آنها پرداخته خواهد شد آشنا می کنند، جایی که نویسنده می گوید به ویژه در آیه 18 ملت ها خشمگین بودند و خشم تو نازل شد که ما شاهد وقوع آن بودیم، ما شاهد وقوع آن در صحنه های داوری هستیم. زمان داوری مردگان و پاداش دادن به بندگان تو، پیامبران و مقدسین تو و همه کسانی که نام تو را گرامی می‌دارند، چه بزرگ و چه کوچک و نابودی کسانی که زمین را نابود می‌کنند، فرا رسیده است. این امر صحنه‌های داوری و صحنه‌های پاداش و اثبات حقانیت را که در فصل‌های 19 تا 22 خواهیم دید، آماده می‌کند. بنابراین به یک معنا، این بخش آخر مهر در قالب گفتار یا سرودهای 24 پیر رشته های اصلی را معرفی می کند که بعداً در فصلهای 19 تا 22 کتاب با جزئیات بیشتری بسط داده خواهند شد. حال این ما را به پایان مهر هفتم می رساند و به یک معنا به پایان تاریخ رسیده ایم. با شروع فصل دهم احساس می کنید که به اوج رسیده ایم. در این زبان دیگر زمانی وجود ندارد، مجموعه دیگر از بلاها، هفت رد مهرموم شدند، دیگر زمانی وجود نخواهد داشت، و اکنون اوج نهایی شیپور هفتم را میابیم. پادشاهی جهان به پادشاهی خدا و پسرش عیسی مسیح تبدیل شده است. اکنون زمان پاداش دادن به مقدسین است. اکنون زمان داوری مردگان است و شما این حس را دارید که این یک اوج حیاتی در کتاب است. به این ترتیب کتاب تقریبا میتوانست همینجا تمام شود. ما به اوج داستان رسیده ایم، به هدف فصلهای 4 و 5 رسیده ایم، هدف تاریخ اکنون فرا رسیده است، دیگر زمانی نمانده است، اون که قرار است بیاد اکنون رسیده است، پادشاهی او برقرار شده است. با این حال، ما فقط حدود نیمی از کتاب را خوانده ایم. به یک معنا به نظر می رسد فصلهای 12 و 13 تقریبا آغازگر یک رویای جدید هستند. جالب اینجاست که تفسیر دیوید آوون و تعدادی دیگر از آثار در واقع بخش جدیدی را با آیه 19 از فصل 11 آغاز می کنند، جایی که معبد خدا در آسمان گشوده شد. به همین ترتیب در فصل 4 شاهد گشوده شدن آسمان بودیم، اکنون یک بار دیگر شاهد گشوده شدن آسمان هستیم. بنابراین برخی در واقع شروع به دیدن بخش جدیدی کردند که از فصل 12 و آیه 13 شروع می شود. شاید نحوه نگاه به اون این گونه باشد که مکاشفه دوبار یک داستان را روایت می کند. و این تنها روش نگاه به آن نیست، بلکه یک روش است. این کتاب دوبار یک داستان را روایت می کند. یکی از این داستانها در فصلهای 4 تا 11 روایت می شود و اکنون فصلهای 12 تا 22 همون داستان فصلهای 4 تا 11 را روایت می کنند، اما اکنون با استفاده از تصاویر متفاوت و اکنون به شیوهای دقیقتر و عمیقتر از فصلهای 1 تا 11. با این وجود فصلهای 12 و 13 اغلب به عنوان نقطه مرکزی مکاشفه یا نقطه اتکای کتاب توصیف شدند. چه اینطور باشد چه نباشد، فصلهای 12 تا 13 به وضوح نقش بسیار مهم و قابل توجهی ایفا می کنند. در واقع ما قبلا پیشنهاد داده ایم که فصلهای 12 و 13 با جزئیات بیشتری به شرح کشمکشی که در فصل 11 دیدیم خواهند پرداخت، جایی که دو شاهد شهادت خود را به انجام رساندند، اما یک هیولان از ورطه بیرون آمد و آنها را به کام مرگ فرستاد. اکنون دوباره با هیولا آشنا خواهیم شد و اکنون با اون کشمکش آشنا خواهیم شد، اما گویی اون کشمکش در فصل 11 اکنون قرار است با جزئیات بیشتر و بسیار عمیق‌تر از آنچه در فصل 11 بررسی شد بررسی شود. فصل 12 ما را با بخشی آشنا می کند که به نظر من وظیفه اصلی اون بررسی منبع واقعی درگیری کلیسا است. بنابراین با شروع از فصلهای 2 و 3 و به ویژه دو کلیسایی که به دلیل امتناع از سازش رنج می بردند و فصلهای 11 و جاهای دیگر به تصویر کشیدن کلیسا به عنوان رنج کشیده و شاهد وفادار آن، فصلهای 12 و 13 اکنون با جزئیات بیشتری به بررسی منبع واقعی درگیری کلیسا، منبع واقعی درگیری که اکنون با آن مواجه هستند، می پردازند. به عبارت دیگر به شیوهای آخرال زمانی واقعی فصلهای 12 و 13 پرده را کنار میزنند و پرده را کنار میزنند و قوم خدا را در یک دیدگاه گسترده تر در یک دیدگاه جدید نشان میدهند تا به آنها نشان دهند وقتی به جهان نگاه میکنند و از دست روم رنج میبرند و از آنها خواسته میشود که از سازش و رنج کشیدن به دلیل آن خودداری کنند. و یک نفر آنتیپاس جان خود را از دست داده است و یوحنا فکر میکند که تعداد بیشتری در راه است. آنها چگونه میتوانند این را ببینند؟ فصلهای 12 و 13 پرده را کنار میزنند تا به خوانندگان کمک کنند تا از دیدگاهی جدید منبع واقعی این درگیری و آنچه را که با آن دست و پنجه نرم میکنند واضحتر ببینند تا بتوانند آن را ببینند و با نگاهی جدید به آن پاسخ دهند. در فصل 12 با سه شخصیت اصلی آشنا میشویم که به نوعی بر صحنه فصل 12 تسلط دارند. قرار است با زنی آشنا شویم که با جزئیات نسبتاً جالبی توصیف شده است، با اژدها آشنا خواهیم شد و سپس با پسری، پسر اون زن، آشنا خواهیم شد. اما به فصل 12 نگاه کنید. در مکاشفه فصل 12 آمده است و او پسری به دنیا آورد، فرزندی نرینه که با عصای آهنین بر همه ملت‌ها حکومت خواهد کرد. و فرزندش به سوی خدا و تخت او رو بوده شد. آن زن به بیابان به مکانی که خدا برایش آماده کرده بود، گریخت، جایی که میتونست به مدت 1260 روز از او مراقبت شود. و جنگی در آسمان رخ داد. میکائیل و فرشتگانش با اژدها جنگیدند و اژدها و فرشتگانش نیز به مقابله برخاستند. اما او به اندازه کافی قوی نبود و آنها جایگاه خود را در آسمان از دست دادند. اژدهای بزرگ به پایین پرتاب شد، مار باستانی که ابلیس یا شیطان نامیده می شود و تمام جهان را به گمراهی می کشد. او به زمین افکنده شد و فرشتگانش نیز با او. آنگاه صدایی بلند در آسمان شنیدم که می گفت، اکنون نجات و قدرت و پادشاهی خدا و اقتدار مسیح او فرا رسیده است، زیرا آن مدعی برادران ما که شبانه روز در حضور خدای ما آنها را متهم می کند، به زیر افکنده شده است. ایشون به وسیله خون بره و کلام شهادت خود بر او پیروز شدند. ایشون جان خود را آنقدر دوست نداشتند که از مرگ روی بگردانند. پس ای آسمان‌ها و ای ساکنان آنها شاد باشید. اما وای بر زمین و دریا، زیرا ابلیس به سوی شما فرود آمده است. او از خشم لبریز شده است، زیرا می‌داند که زمان کوتاهی دارد. چون اژدها دید که به زمین افکنده شده است، به دنبال زنی رفت که فرزند نرینه به دنیا آورده بود. به آن زن دو بال عقاب بزرگ داده شد تا بتواند به مکانی که در بیابان برایش آماده شده بود پرواز کند. هنگامی که قرار بود برای مدتی دو زمان و نصف زمان دور از دسترس مار از او مراقبت شود، آنگاه مار از دهانش آبی مانند رودخانه بیرون ریخت تا زن را فرا گیرد و او را با سیل دور نگه دارد. اما زمین با باز کردن دهانش و بلعیدن رودخانه به زن کمک کرد، به طوری که اژدها از دهانش بیرون آمد. سپس اژدها از زن خشمگین شد و رفت تا با بقیه فرزندان او، کسانی که از احکام خدا اطاعت می کنند و به شهادت پایبند هستند، جنگ کند. داستان بسیار جالبی است. اما کاری که می خواهم انجام دهم این است که سعی کنم کمی از این داستان، از این تعامل بین یک زن و یک اژدها و همچنین پسر زن را روشن کنم. و دوباره این سوال را در مورد برخی از جزئیات تا جایی که به پیشینه آنها مربوط می شود بپرسم. اما این موضوع چگونه در کتاب مکاشفه عمل می کند؟ چگونه برای خوانندگان قرن اول در کمک به آنها برای درک و فهم موقعیتی که در آن قرار دارند عمل می کند؟ اول از همه پرسیدن سوال هویت است. اولین سوال این است که این زنی که در ابتدای فصل 12 با او آشنا می شویم کیست؟ این زن با عبارات بسیار جالبی توصیف شده است. او خورشید را به تن دارد. ماه زیر پاهایش است. او 12 ستاره روی سرش دارد. بدون خواندن تمام متن، از پیدایش گرفته تا برخی از ادبیات آخرالزمانی بین عهدین، این زبان خورشید و ماه و داشتن ستاره روی سر اغلب با توصیفی از پدران و همسرانشان مرتبط است. به عنوان مثال، در پیدایش فصل 37 که فکر می‌کنم آیه 9 است، پیدایش فصل 37 و آیه 9 را می‌خوانیم. سپس او خواب دیگری دید و آن را برای برادرانش تعریف کرد. گوش کن، او گفت، من خواب دیگری دیدم و این بار خورشید و ماه و 11 ستاره در حال سجده به من بودند که خواب یوسف را توصیف می کرد. بنابراین به خورشید و ماه و ستارگان در ارتباط با 12 پسر اسرائیل با پدران قوم توجه کنید و همچنین در کتاب‌هایی مانند عهد ابراهیم، یک اثر آخرالزمانی دیگر و جاهای دیگر می‌بینیم که خورشید و ماه و 12 ستاره اطراف سر اغلب با پدران قوم و حتی همسرانشان مرتبط هستند. بنابراین این نشان می‌دهد که احتمالاً حداقل در این مرحله زن نمایانگر ملت اسرائیل است که مسیح از آن آمده است که بدیهی است، همانطور که در ادامه خواهیم دید، پسری که او به دنیا می‌آورد باید با آن شناخته شود. بنابراین در این مرحله زن احتمالاً نماینده ملت اسرائیل است. اما او مسیح، پسر خدا، مسیح را به دنیا می‌آورد و جالب اینجاست که زن پس از تولد پسر هنوز نقشی ایفا می‌کند. بنابراین زن احتمالاً نماینده چیزی بیش از ملت اسرائیل است، بلکه تداوم قوم خدا را نشان می‌دهد، اینکه او اسرائیل است. اما پس از آن او همچنین قوم جدید خدا، قوم خدا متشکل از یهودی و غیر یهودی یا کلیسا در بخش بعدی مکاشفه است. بنابراین زن احتمالاً از هر دوره زمانی خاصی فراتر می‌رود. او اسرائیل است، اما واضح است که او نماینده و مظهر کل قوم خداست. و ما قبلاً دیدهاییم که یوحنا این کار را انجام داده است با استفاده از زبان عهد عتیق مانند پادشاهی کاهنان که در مورد اسرائیل اعمال می‌شد و اکنون در مورد کلیسا قوم جدید خدا که اسرائیل را گسترش می‌دهد و شامل افرادی از هر قبیله و زبان و ملتی می‌شود اعمال می‌شود و من فکر می‌کنم باید این گونه به زن اینجا نگاه کنیم. این واقعیت که این زن رنج می‌برد، خب بگذارید به عقب برگردم. این زن همچنین می‌تونه حداقل تا حدی، اگرچه نمیگویم در درجه اول و منحصراً، حداقل به مریم مادر عیسی اشاره داشته باشد، زیرا او پسر را به دنیا می آورد. اما احتمالاً بنابراین زن چیزی بیش از ملت اسرائیل است، بلکه ممکن است مریم را به عنوان بخشی از اون مطرح کند و شامل کلیسا به عنوان قوم خدا نیز بشود. این واقعیت که او دوباره درد زایمان را تجربه می کند، یک مفهوم معمول عهد عتیق بود، یک مفهوم آخرالزمانی از درد زایمان که نشان دهنده رنج است، رنج قوم خدا که اکنون به مسیح، به تولد مسیح منتهی می شود. بنابراین این اولین شخصیت است، زنی که نماینده اسرائیل است. اما به طور گسترده تر نماینده قوم خداست که از اسرائیل، عهد عتیق فراتر می رود، اما شامل قوم خدا در عهد جدید، کلیسا، متشکل از یهودیان و غیریهودیان نیز می شود. دومین نشانه‌ای که با اون آشنا می‌شویم، اژدهاست. اژدهایی که 7 سر و 10 شاخ دارد که 7 نشان دهنده کمال و بی‌نقصی است و 10 عدد بزرگی است که نشان دهنده کمال است. بنابراین شما این تصویر را از چیزی که قدرت و اقتدار زیادی دارد دریافت می‌کنید. اژدها بار دیگر اژدهایی که در فصل 11 با وحش دیدیم، یک شکل یا تصویر است که از قبل به یوحنا می‌رسد و دارای تاریخچه‌ای است. این اژدها با خود تاریخی به همراه دارد، معنایی را به همراه دارد که از طریق استفاده از آن در سراسر ادبیات عهد عتیق و در طول تاریخ عهد عتیق به دست آمده است. در عهد عتیق ما اژدها یا هیولای دریایی را به عنوان نمادی از یک پادشاهی یا یک حاکم در عهد عتیق در بسیاری از مزامیر و در ادبیات نبوی می‌بینیم که نقش مهمی ایفا می‌کنند. به عنوان مثال ما اغلب فرعونی رو در مصر می‌بینیم که به عنوان یک هیولای دریایی یا اژدها به تصویر کشیده شده است. در سایر آثار یهودی ما اغلب اژدها یا هیولای دریایی رو می‌بینیم که برای به تصویر کشیدن امپراتوری‌های شرور، بیخدا و ستمگر که با خدا مخالفت می‌کنند و قوم او را آزار و اذیت می‌کنند استفاده می‌شود. برای مثال در مزمور فصل 74 و من فقط چند مثال ارائه می دهم، یکی از مزامیر و یکی از متون نبوی، مزمور 74 در آیات 13 و 14 به عقب بر می گردم و آیه 12 را می خوانم. اما تو، ای خدا، از قدیم پادشاه بوده ای. تو نجات را بر زمین می آورید. این تو بودی که با قدرتت دریا را شکافتی. تو سر هیولا را در آب شکستی. تو بودی که سر لویاتان را له کردی. یکی دیگر از هیولاهای دریایی که با عهد عتیق ارتباط دارد. برخی حتی میگویند که به پیدایش برمیگردد. شما در ادبیات آخرالزمانی درباره لویاتان و سایر جانوران مشابه مانند اول خنوخ میخوانید. تو سرهای لویاتان را لا کردی و غذای او را به موجودات بیابان دادی. واضح است که در متن شکافتن دریا، هیولای دریایی یا لویاتان به سرهای لویاتان، یک هیولای 7 سر، توجه کنید که به وضوح نمایانگر فرعون، حاکم مصر، در زمانی است که خدا دریا را شکافت و بنی اسرائیل را از آن عبور داد. متن جالب دیگر، اشعیا فصل 51 و آیه 9، نمونه ای از یک متن نبوی عهد عتیق را ارائه می دهد. اما در اشعیا فصل 51 و آیه 9 می خوانیم و این در چارچوب پیشبینی پیامبر زمانی است که خداوند خروج جدیدی را آغاز می کند که در اون قوم خود را از تبعید بیرون می آورد. او قوم خود را که اکنون در تبعید هستند، در یک خروج کاملا جدید، نجات داده و احیا خواهد کرد. فصل 51 فراخوانی برای خداست تا اکنون برای ایجاد خروج جدیدی به همون روشی که در خروج اول انجام داد، اقدام کند. بنابراین آیه 9 آغاز می شود، بیدار شو، بیدار شو، ای بازوی خداوند، خود را با قدرت بپوشان. بیدار شو، همچون ایام گذشته، همچون نسل‌های پیشین. آیا تو نبودی که رهاب را تک تک کردی؟ رهاب نام دیگری برای یک هیولای دریایی است. آیا تو نبودی که آن هیولا را شکافتی؟ آیه 10، آیا تو نبودی که دریا و آبهای ژرفای عظیم را خشک کردی؟ و در اعماق دریا راهی ساختی تا رستگاران از آن عبور کنند. اشارهای آشکار به خروج. بنابراین دوباره فرعون به عنوان یک هیولای دریایی به عنوان راهاب به تصویر کشیده می شود که خدا هنگام رهبری بنی اسرائیل، هنگامی که آنها را از فرعون و مصریان نجات داد و از دریای سرخ عبور داد، او را شکست داد. اکنون نویسنده اشعیا پیش بینی می کند که این اتفاق تکرار شود، تکرار آن در یک خروج جدید. جالب است که ترجم اشعیا، ترجمه آرامی اشعیا در این مرحله در واقع در آیه 9 راهاب را به عنوان فرعون در خود متن معرفی می‌کند. بنابراین نکته این است که شما یک تاریخ دارید. من می‌توانم متون دیگری را بخوانم و در ادبیات آخرالزمانی شما یک اژدها یا هیولای دریایی دارید که تداعی کننده هرج و مرج و شر، ظلم و قدرت شیطانی است. شما بارها و بارها اون هیولای دریایی رو در عهد عتیق دارید که نقش نماینده حاکمان و امپراتوری های انسانی رو بازی می کند که ظالم هستند و با خدا و قوم او مخالفت می کنند. بنابراین یوحنا از یک اصطلاح استفاده می کند، او اصطلاحی رو انتخاب کرده است که از قبل تاریخی از معنا رو با خود به همراه دارد. بنابراین وقتی یوحنا از این تصویر اژدها یا هیولای دریایی استفاده می کند، از تصویری استفاده می کند که از قبل به چیزی خاص اشاره دارد. مهمتر از آن، جالب است که اگر چنین باشد، یوحنا با معرفی این اژدها به عنوان شیطان، همانطور که در فصل 9 انجام می‌دهد، به وضوح قدرت واقعی را به ما می‌گوید. توجه کنید که در آیه 9، او این اژدهای بزرگ، اون مار باستانی به نام ابلیس یا شیطان را به ما می‌گوید که تمام جهان را گمراه می‌کند. یوحنا به وضوح ما را به پیدایش سه باز می‌گرداند. بنابراین گویی یوحنا اکنون که در فصل 12 می‌بیند، میگوید این اژدها همون قدرت شیطانی است که الهام بخش سایر امپراتوری‌ها و حاکمان ستمگر، بی خدا، بت‌پرست و شرور مانند مصر در گذشته بوده است. اکنون دوباره در رویای خود یوحنا در فصل 12 ظاهر می‌شود. این واقعیت که این اژدها در آیه 4 به عنوان موجودی با دمی که یک سوم ستارگان را از آسمان جمع می‌کند و به زمین پرتاب می‌کند، توصیف شده است. دقیقاً از فصل 8 و آیه 10 دانیال، جایی که اتفاق مشابهی رخ می‌دهد، ناشی می‌شود. برخی سعی کردند این را به یک رویداد تاریخی خاص مرتبط کنند، شاید این تصویری از سقوط اولیه شیطان باشد که در آن موجودات شیطانی را با خود می‌آورد و ستارگان، همونطور که در جای دیگری از مکاشفه دیده ایم، ایستادند. ستارگان اغلب نماد موجودات فرشته‌ای هستند. بنابراین تصویر ممکن است این باشد که در هنگام سقوط او، شیطان سپس همدستان شیطانی خود را با خود می کشد و می آورد. این امکان وجود دارد، اگرچه ممکن است در اینجا فقط اشارهی به قدرت این موجود اژدهایی باشد، قدرت اژدهایی که یوحنا اکنون می بیند، که با این واقعیت که او می تواند یک سوم ستاره ها را با دم خود بکشد، نشان داده می شود. با این حال، واضح است که این یک توهم است. به فصل 8 و آیه 10 دانیال برگردیم. اما آنچه که در ادامه برای معرفی شخصیت سوم اتفاق می‌افتد، این است که اژدها این زن را تنها به هدف بلعیدن فرزندش تعقیب می‌کند. بنابراین زنی که به ما گفته شده باردار است و قرار است پسری به دنیا بیاورد. چه چیزی روشن می‌کند که این مسیح است، که این خود عیسی مسیح است، شیر قبیله یهودان در فصل 5 و برای که از فصل 5 کشته شد. چیزی که این هویت را روشن می‌کند این است که او در آیه 5 به عنوان یک کودک، یک پسر، یک فرزند نرینه توصیف شده است که با عصای آهنین بر همه ملت‌ها حکومت خواهد کرد. این اشارهای واضح به فصل 2 و آیه 8 است که در جای دیگری از کتاب مکاشفه به عیسی مسیح اطلاق می‌شود. بنابراین فرزندی که آن زن قرار است به دنیا بیاورد، چیزی کمتر از عیسی مسیح، مسیح موعود، نیست. من اغلب دوست دارم به مردم بگم که علاوه بر متی 1:2 و لوقا باب 2، این دقیق ترین روایت از داستان کریسمس است که میتوان در عهد جدید یافت. در قالب روایت، اگرچه در اینجا آن را در یک کلید نمادین آخرال زمانی داریم، اما تولد عیسی مسیح را روایت شده میابیم. نویسنده با گفتن اینکه وقتی پسر به دنیا میآید، بلافاصله به آسمان برده میشود، از بسیاری از مطالب صرف نظر میکند. بنابراین تقریبا انگار مرگ، زندگی و مرگ و رستاخیز و تعالی عیسی همه در یک رویداد خلاصه شدند. اما واضح است که یوحنا در متونی مانند فصل 5 با به تصویر کشیدن او به عنوان یک بره ضرب شده، مرگ عیسی مسیح را از قبل فرض کرده است. این به خون عیسی مسیح اشاره دارد، کسی که مرده و اکنون زنده است. یوحنا به وضوح فرض می کند که بخشی از این موضوع این است که مرگ عیسی مسیح نیز باید در اینجا گنجانده شود. اما داستان سپس حول محور این زن می چرخد که پسری به دنیا می آورد و اژدها سعی می کند پسر را ببلد. اما به محض اینکه پسر از زن به دنیا می آید، نیت اژدها برای بلعیدن و کشتن پسر خنثی می شود و او قادر به انجام این کار نیست. بلا فاصله این روایت از فرار زن به بیابان را در آیه 6 می خوانیم که قرار است 1260 روز در آنجا نگه داشته شود. من به آن بر می گردم زیرا آیه 13 دوباره به آن می پردازد. اما چیزی که می خواهم به اون توجه کنم این است که در فصل 7-12 با یک بخش میانی مواجه می شویم. به عبارت دیگر، اگر فصل 7-12 را حذف کنید، داستان به خوبی پیش می رود. اما فکر می کنم این بخش میانی را می بینیم که این رویداد را بیشتر تفسیر می کند. این ممانعت شیطان یا ابلیس یا اژدها از بلعیدن این کودک را بیشتر تفسیر می کند. آیات 7-12 آن را بیشتر توصیف و تفسیر خواهند کرد. این تفسیری دوگانه دارد. بخش اول تصویری از نبردی در آسمان است که در آن به ما گفته شده است که میکائیل و فرشتگان مقربش با شیطان و فرشتگانش می جنگند. نکته قابل توجه در مورد این بخش این است که ممکن است انتظار داشته باشید که اون را بخونید. خدا و فرشتگانش با شیطان و فرشتگانش می جنگیدند. در عوض میکائیل، فرشته مقرب و فرشتگانش را در حال نبرد با شیطان و فرشتگانش می بینید. به عبارت دیگر، هیچ دوگانه گرایی در کتاب مکاشفه وجود ندارد. من فکر می کنم این عمدی است زیرا چیزی در مورد حاکمیت خدا بر شیطان می گوید. شاید بتوان گفت که خود خدا نیازی به جنگ با شیطان ندارد. فرشته مقرب او، میکائیل، یکی از فرشتگانش به اندازه کافی قادر است شیطان و فرشتگانش را شکست دهد و او را از بهشت بیرون کند. در پشت همه اینها حاکمیت خدا نهفته است، اما بسیار فراتر از هر گونه تضاد دوگانه بین قدرت‌های خدا و قدرت‌های شیطان. در عوض خدا حتی در این نبرد دخیل نیست. اما تنها چیزی که لازم است میکائیل، فرشته اعظم و فرشتگانش هستند تا شیطان را شکست دهند و او را از بهشت بیرون کنند. نویسنده در فصل 10 به دانیال متوسل می شود. برای مثال، در فصل 13 و آیه 21 از باب 10 کتاب دانیال، این اشاره به میکائیل، فرشته مقرب را می یابیم. با شروع از آیه 13، آیه 12 را می خوانم. دانیال، مترس از همون روزی که ذهنت را برای کسب فهم و فروتنی در برابر خدا آماده کردی، سخنانت شنیده شد و من در پاسخ به آنها آمدم. اما شاهزاده پادشاهی پارس 20 روز با من مقاومت کرد. سپس میکائیل، یکی از شاهزادگان ارشد، برای کمک به من آمد زیرا من در آنجا نزد پادشاه پارس بازداشت شده بودم. و آیه 21 نیز از اون متن، آیه 21 میگوید، اما اول آنچه را که در کتاب متن، کتاب حقیقت، نوشته شده است، به شما خواهم گفت. هیچ کس از من در برابر آنها، یعنی پادشاه پارس، شاهزاده پارس، حمایت نمی کند، جز میکائیل، شاهزاده شما. بنابراین، فصل 10 کتاب دانیال این پیشینه را در مورد نبرد میکائیل ارائه می دهد. در این مورد، علیه شاهزاده یا فرشته پشت پارس. و حالا دوباره میکائیل را می بینیم و یوحنا آن را به تصویر می کشد. حالا، او آن را برای هدف خودش دوباره پیکربندی می کند تا نشان دهد. حالا میکائیل دوباره در حال مبارزه است، اما این بار در برابر اژدها، هیولای دریایی که کسی نیست جز خود شیطان. همچنین به نظر می رسد این متون سنت یهودی در مورد اخراج شیطان از بهشت را منعکس می کنند. و به ویژه اخراج اولیه شیطان از بهشت. که بیشتر آنها به پیدایش آن در اشعیا فصل 14 اشاره دارند و در واقع از 12 تا 14، 12 تا 15. اشعیا فصل 14 و سپس با شروع از آیه 12. می‌خوانیم چگونه از آسمان افتاده ای ستاره صبح، ای پسر سپیده دم. تو به زمین افکنده شده ای. تو که زمانی ملت‌ها را پست می‌ساختی، در دل خود می‌گفتی من به آسمان صعود خواهم کرد، تخت خود را بالای ستارگان خدا خواهم افراشت. من بر کوه اجتماع، در بلندترین ارتفاعات کوه مقدس جلوس خواهم کرد. من از قله ابرها بالا خواهم رفت و خود را مانند والاترین خواهم ساخت. اما تو خود را به گور، به اعماق گودال فرو برده ای. اغلب این متن در گمان زنی ها در مورد اخراج شیطان از بهشت نقش داشته است. در آغاز خلقت. اما چیزی که میخوام بدونید این است که یوحنا احتمالاً این مفهوم را در ادبیات یهودی اخراج شیطان از بهشت میگیره و آن را به طور خاص به کار میبرد. و سوال این است که این چه زمانی اتفاق میافتد؟ این نبرد و اخراج شیطان از آسمان چه زمانی اتفاق میافتد؟ یوحنا با اشاره به اینکه این اتفاق در زمان مرگ و رستاخیز عیسی مسیح رخ میدهد، کاربرد صریحی به آن میدهد. نویسنده در آیه 11 در بخش سرودگونه این آیه میگه توجه کنید و این بخش دوم تفسیر است، یعنی سرود صدای بلند در آسمان در آیات از 10 تا 12 که این رویداد را تفسیر میکند، صدا میگوید آنها بر او یعنی شیطان متهم کننده به وسیله خون بره و با کلام شهادتشان غلبه کردند. بنابراین من اینطور برداشت میکنم که یوحنا به ما میگه که این نبرد در آسمان بین میکائیل و فرشتگانش و شیطان و فرشتگانش یک روش نمادین آخرالزمانی برای توصیف شکست آسمان است که در نتیجه مرگ و رستاخیز عیسی مسیح اتفاق میافتد. که همون روشی است که مسیح در فصل 5 غلبه کرد. و در فصل 1 مسیح غلبه کرد زیرا مرده بود و اکنون زنده شده بود. مسیح به عنوان شیر قبیله یهودا پیروز شد و غلبه کرد. او چگونه این کار را انجام داد؟ زیرا او برهایی است که ذوب شد. سرودهای فصل 5 عیسی را شایستهی دریافت تومار می دانستند، زیرا او با مرگ خود بر روی صلیب بر همه بشریت پیروز شد تا مردم را به عنوان پادشاهان و کاهنان خود خریداری کند. بنابراین من اینطور برداشت می کنم که یوحنا ممکن است از این ایدهی اخراج شیطان از بهشت استفاده کند، اما او کاربرد خاصی به آن می دهد. او از آن به عنوان تصویری استفاده می کند تا نشان دهد که شیطان در نهایت از طریق مرگ و رستاخیز شخص عیسی مسیح شکست خورد. و باز هم من فکر می کنم فصلهای 10 و 12 وظیفه تفسیر این نبرد آسمانی را بر عهده دارند. بنابراین این نبرد در آیات 7 تا 9 توسط این سرود در فصلهای 10 تا 12 تفسیر می شود. این نبرد پیروزی خدا بر شر و تأسیس پادشاهی خدا بود که با مرگ عیسی مسیح به وقوع پیوست. بنابراین ما در اینجا اشاره‌ای به یک رویداد منحصراً آینده نخواهیم دید و یوحنا نیز به یک رویداد اولیه در گذشته، یک خلقت یا زمان دیگری اشاره نمی‌کند. اما یوحنا از این تصویرسازی استفاده می‌کند و کاربرد خاصی به اون می‌دهد تا به آنچه که به دلیل مرگ و رستاخیز عیسی مسیح اتفاق می‌افتد اشاره کند. این رویداد شکست شیطان را رقم زد. و در واقع آیات 10 تا 12 که نبرد آسمانی را تفسیر می‌کنند، در نتیجه این آیه 10 نشان می‌دهند که اکنون نجات و قدرت و پادشاهی خدای ما فرا رسیده است. بنابراین با مرگ عیسی مسیح، شکست دادن قدرت‌های شر، شکست دادن شیطان، نجات خدا و پادشاهی او آغاز شده است. پادشاهی او شروع به سرنگونی پادشاهی شیطان و حکومت شیطان کرده است. بنابراین در فصل 12 آیه 11 بیشتر مبنای آیه 10 را مشخص می‌کند. آن نجات چگونه حاصل شده است؟ آن سلطنت چگونه حاصل شده است؟ اقتدار مسیح اکنون چگونه برقرار شده است؟ چگونه متهم کننده به زیر افکنده شده است؟ از طریق آیه 11، از طریق خون بره، از طریق مرگ عیسی مسیح و به طور مداوم از طریق رنج و حتی مرگ قومش به دلیل شهادت وفادارشان، این گونه است که شیطان اکنون شکست خورده است. بنابراین ما دوباره با این مفهوم از دیدگاه تنامیز غلبه آشنا می شویم. قوم خدا چگونه غلبه می کنند؟ مسیح چگونه غلبه کرد و پیروز شد؟ نه از طریق قدرت نظامی مانند روم، بلکه از طریق شهادت وفاداران پسرش، عیسی مسیح، از طریق مرگ پسرش، عیسی مسیح، و از طریق شهادت وفاداران رنج کشیده پیروانش، حتی تا سر حد مرگ. به یک معنا، آنچه در این بخش میابیم در آموزه‌های خود عیسی در انجیل‌ها منعکس شده است. به عنوان مثال، در متی فصل 12، جایی که این مفهوم را میابیم زیرا عیسی مسیح اکنون میآید و دیوها را بیرون میکند. در متی فصل 12، در پاسخ به فریسیانی که گفتند، خب، شما دیوها را به نام بلزبول، به نام خود شیطان، بیرون میکنید. و عیسی با استفاده از زبان قدرت، با استفاده از زبان پادشاهی، چیزهایی میگوید، خب، یک پادشاهی چگونه میتواند پابرجا بماند اگر علیه خودش تقسیم شده باشد؟ اما او میگوید، مگر اینکه ابتدا مرد قوی را ببندیم، تنها در اون صورت است که پادشاهی مسیح میتواند برقرار شود. و سپس میگوید، اگر من شیاطین را به نام عیسی مسیح یا با قدرت روح القدس بیرون کنم، اگر شیاطین را بیرون کنم، پس پادشاهی فرارسیده است. پادشاهی خدا فرارسیده است. چرا؟ زیرا با شکست دادن قدرت‌های شر که در نهایت از طریق مرگ و رستاخیز عیسی مسیح رو خواهد داد، با شکست دادن قدرت‌های شر، پادشاهی خدا در حال حاضر در حال نفوذ به پادشاهی شیطان است. ما این را در اینجا در فصل 12، به ویژه 10-12 می‌بینیم. با مرگ و رستاخیز عیسی مسیح، پادشاهی از قبل فرارسیده است. پادشاهی خدا از قبل آغاز شده است. پادشاهی شیطان از طریق مرگ مسیح سرنگون شده است و از طریق شهادت وفادار رنج کشیده قوم خدا، حتی تا سر حد مرگ، پادشاهی شیطان همچنان ضربه می‌خورد. اما آیه 12 در آماده سازی برای بقیه فصل 12، آیه 12 ما را به یک عنصر حیاتی می‌رساند. و این یعنی در نتیجه این شکست، در حالی که این نوید شادی در آسمان را می‌دهد، برای زمین نیز وای و غم به ارمغان می‌آورد. زیرا اکنون که شیطان به دلیل مرگ و رستاخیز عیسی مسیح شکست خورده و به عنوان نمادی از پیروزی مسیح بر شیطان به آسمان افکنده شده است، این نوید وای و غم برای زمین، دریا و همه ساکنان آن را می‌دهد. و دلیل آن در پایان آیه 12 آمده است، شیطان اکنون می‌داند که زمان کوتاهی دارد. او قبلاً شکست خورده است، اما مانند اژدهایی که کشته شده است. اما در بهبوهه مرگش، همانطور که برخی از تفاسیر گفتند، اجازه دارد کمی تکان بخورد و لگد بزنه و باعث مشکلات و رنجها و حتی مرگ برای قوام خدا شود. بنابراین آنچه این برای کلیسا، کلیساهای فصلهای 2 و 3، برای کسانی که به خاطر ایمانشان رنج میبرند، برای کسانی که به دلیل ایمانشان مورد آزار و اذیت قرار میگیرند، حتی کسانی که مانند آنتیپاس به دلیل شهادت وفادارانه خود برای عیسی مسیح جان خود را از دست دادند، پیشنهاد میکند یادآوری و شرحی از آنچه در حال وقوع است. خب، چیزی که در واقع اتفاق میافتد این است که شیطان قبلا شکست خورده است و به او اجازه داده شده است که در آخرین لحظات مرگش دست و پا بزند، زیرا می‌داند زمان کوتاهی دارد و تا جایی که می‌تواند ویرانی به بار می‌آورد و تا جایی که می‌تواند برای قوم خدا مشکل ایجاد می‌کند، زیرا او قبلاً شکست خورده است و چون زمان کوتاهی دارد، موج نهایی فعالیت‌های آزار و اذیت و کشتن قوم خدا را آغاز کرده است. و بنابراین این به آنها کمک می‌کند تا وضعیت خود را از زاویه جدیدی ببینند. برای کسانی که از آزار و اذیت روم رنج میبرند، این به عنوان یک دلگرمی عمل میکند و باز هم به آنها کمک میکند تا وضعیت خود را به شکلی آخرالزمانی واقعی از دیدگاهی جدید ببینند، اینکه همه چیز اونطور که به نظر میرسد نیست. روم به نظر یک امپراتوری عظیم و عظیم است و به نظر میرسد تلاش برای مقاومت در برابر آنها و حفظ یک شاهد وفادار بیهوده است و به نظر میرسد که آنها میتوانند هر کسی را که میخوان به قتل برسانند. اکنون با خواندن مکاشفه 12، آنها می توانند ببینند که پرده بالا رفته است و می توانند پشت صحنه را ببینند که واقعاً چه اتفاقی می افتد. نتیجه درگیری فیزیکی آنها با روم چیزی کمتر از بخشی از یک درگیری گسترده تر نیست که منشأ آن در بهشت است، با شیطان که توسط خون عیسی مسیح و مرگ مسیح رانده و شکست خورده است و اکنون پس از شکست و بیرون رانده شدن از بهشت، با دانستن اینکه زمان کوتاهی دارد، می تواند کمی مقاومت کند. و این منبع واقعی درگیری است که مسیحیان با امپراتوری روم با آن روبرو هستند. حال یک ویژگی مهم دیگر، در واقع 2 ویژگی مهم دیگر این داستان، اول از همه داستان در آیه 13 مطرح می شود. پس از ارائه تفصیلی بیشتر در مورد جلوگیری از بلعیدن این کودک توسط شیطان در قالب نبرد بین میکائیل و فرشتگان مقربش و اخراج شیطان از بهشت و تفصیل بیشتر اون از طریق این سرودها که نشان می‌دهد، نتیجه آن اکنون استقرار پادشاهی خدا از طریق مرگ عیسی مسیح است و اخراج شیطان از بهشت به این معنی است که زمان او کوتاه است و او آخرین تلاش خود را برای نابودی قوم خدا آغاز می کند. اکنون روایت داستان شیطان، پسر و زن را از سر می گیریم. در آیه 13، اکنون با زنی آشنا می شویم که پس از تولد مسیح و پس از رستاخیز و عروج، همون زن را می یابیم که احتمالاً نشان می دهد اکنون در ادامه توصیف پشت او، در 2 یا 3 آیه اول، اکنون همون زن نماینده قوم خداست. اما اکنون شامل افرادی از هر قبیله و زبان و زبانی است که اکنون نماینده کلیسا است. و می خواهم توجه کنید که داستان چگونه پیش می رود. اول از همه اژدها تصمیم می گیرد او را تعقیب کند. او که از رسیدن به پسر بازماند حالا به دنبال زن می رود. اما ظاهراً اژدها از رسیدن به او نیز باز می ماند. در اینجا نویسنده با توصیف زن به عنوان زنی که تا بیابان تعقیب می شود و با دادن بالهای عقاب به او برای پرواز در بیابان شروع به الهام گرفتن از تصاویر عهد عتیق در سفر خروج می کند. آن لحن دادن بالهایی مانند عقاب و رفتن به بیابان دوباره داستان خروج را به یاد می آورد. و ما قبلا با آن آشنا شده ایم با داستان خروج از نظر وحش و اژدها در ارتباط با فرعون. در اینجا تصویرسازی خروج ادامه می‌یابد. به زنی که نماد قوم خداست، اکنون همانطور که به قوم اسرائیل داده شد، بالهایی مانند عقاب داده می‌شود تا به بیابان برود. در اینجا بیابان به وضوح در آیه 14 به عنوان مکانی برای نگهداری، حفاظت و نگهداری به تصویر کشیده شده است. در خروج فصل 19 و آیه 4 می‌خوانیم که خدا به بنی اسرائیل می‌گوید من شما را مانند بالهای عقاب بالا بردم و بنابراین اکنون می‌بینیم که به زن بالهایی مانند عقاب داده می‌شود. بنابراین به نمایه خروج ادامه می‌یابد. و همچنین به همون تصویرسازی زمانی توجه کنید 1260 روز قبل در آیه 6 و اکنون زمان، زمانها و نصف زمان از کتاب دانیال. و همانطور که قبلا گفتیم، اینها احتمالاً دقیقاً به همان دور زمانی اشاره دارند. یعنی کل دوره وجود کلیسا در قرن اول با کلیساهای آسیای صغیر آغاز شد. کل این دوره به صورت 1260 روز توصیف شده است که اشاره به دانیال را روشن می‌کند. یا زمان، دو زمان و نصف زمان که اشاره دیگری به دانیال است، اما به دوره زمانی شدید اما کوتاه اشاره دارد. تا ابد دوام نخواهد داشت. زمانی که از عدد کامل 7 کمتر است. فقط نصف 7 است. این یعنی وقایع فصل 12 تقریبا همزمان با وقایع فصل 11 اتفاق می افتد. تصویر زنی که در بیابان نگه داشته می شود، همزمان با 2 شاهد در فصل 11 اتفاق می افتد. به عبارت دیگر، از دیدگاه دیگری می توان به این موضوع نگاه کرد که نویسنده وجود کلیسا و عملکرد آن را از دیدگاه های مختلف توصیف می کند. کلیسا را می توان به عنوان معبدی سنجیده توصیف کرد که با وجود آزار و اذیت حفظ خود را نشان می دهد. کلیسا را می توان به عنوان 2 شاهد توصیف کرد، شهادت وفادار خود را حتی در مواجهه با مخالفت، آزار و اذیت و حتی مرگ توصیف می کنند. و اکنون کلیسا به عنوان زنی توصیف می شود که به بیابان فرار می کند و در مواجهه با مخالفت خود شیطان حفظ و محافظت می شود. یکی دیگر از ویژگی های جالب این داستان، روشی است که اژدها سعی می‌کند زن را نابود کند، روشی که او سعی می‌کند زن را نابود کند از طریق بیرون ریختن سیل یا رودخانه از دهانش است. و واضح است که ما در قلمرو نمادگرایی آخرالزمانی هستیم. مطمئناً کسی نمی‌خواهد بگه که اژدهایی در مقطعی از تاریخ کلیسا به صحنه آمده و آب را ریخته و از دهانش بیرون ریخته است. اما واضح است که این یک نمادگرایی است که بار دیگر تلاش شیطان برای مخالفت با قوم خدا را نشان می‌دهد. او نتوانسته به پسر دست یابد، بنابراین اکنون به دنبال زن می‌رود. و اکنون کلیسا به نمایندگی از قوم خدا، از یهودیان، یهودیان و غیر یهودیان تشکیل شده است. اکنون او به عنوان نمادی از مخالفت خود، سیلی را جاری می‌کند. اغلب در عهد عتیق زبان سیل را به عنوان نمادی از آزار و اذیت قوم خدا می‌بینیم. این همچنین می‌تواند و به نظر من فکر می‌کنم احتمالاً درست است که این را به نوعی منعکس کننده تصویر دریای سرخ بدانیم. جایی که دریای سرخ به عنوان مانع دیده می‌شد، دریای سرخ به عنوان تهدیدی برای قوم خدا تلقی می‌شد. به اشعیا فصل 51 و آیه 9 که خواندیم برگردید، جایی که دریای سرخ به عنوان خانه هیولای دریا دیده می شد. و خدا هیولای دریا را در گذرگاه دریای سرخ شکست داد. بنابراین بار دیگر این فوران آب به یک معنا میتواند تقریباً به عنوان بازسازی خروج تلقی شود. همانطور که دریای سرخ طبق اشعیا 50 و 1 خانه هیولای دریا به همان روشی که تهدیدی برای قوم خدا بود، به همان روشی که مانعی برای قوم خدا ایجاد کرد و امنیت آنها، معیشت آنها و زندگی آنها را تهدید کرد. به همان روش اکنون شیطان بار دیگر در تلاش است تا با فوران سیلاسایی از آب که قرار است آنها را غرق کند، به آنها آسیب برساند و زندگی و هستی آنها را از بین ببرد، قوم خدا را ناامید کند. با این حال به شیوهای نمادین واقعی می‌خوانیم که حتی اون هم خنسی شد و حتی زمین دهان باز می‌کند و آب را در قالب یک تصویر نمادین می‌بلعد. این نشان می‌دهد که تلاش شیطان برای نابودی این زن که در اوایل فصل 12 از بلعیدن طمعش باز ماند، اکنون پسر به دنبال زنی می‌رود که از نابودیاش نیز باز مانده است. بنابراین اتفاقی که می‌افتد این است که اژدها تصمیم می‌گیرد به دنبال فرزندانش برود. و این چیزی هست که ما اینجا داریم. من فکر می‌کنم فرزندان نماد کلیسا یا قوم خدا نیز هستند. توجه کنید که آنها در انتهای آیه 12 چگونه توصیف شده‌اند. فرزندان او کسانی هستند که از فرامین خدا اطاعت می‌کنند و به شهادت عیسی پایبندند. این دقیقاً همون چیزی است که کلیسا در جای دیگری از مکاشفه توصیف شده است و قرار بود در فصل‌های 3 و 4 انجام دهد. بنابراین واضح است که فرزندان زن نیز قرار است نمایانگر یا نماد کلیسا باشند. با این حال، نکته جالب این است که ظاهراً اژدها قادر به گرفتن آنها است. خواهیم دید. فکر می‌کنم این همون چیزی است که در فصل 13 اتفاق می‌افتد. کمی بعد آن را معرفی خواهم کرد. اما به عبارت دیگر، ما با این تصویر نسبتاً عجیب روبرو هستیم. به نظر می‌رسد که این زن نماینده قوم خدا، یعنی کلیسا است. اما او مانند قوم اسرائیل در زمان خروج در بیابان محفوظ می‌ماند. با این حال، در عین حال، فرزندان او نماینده قوم خدا هستند. و ظاهراً شیطان می‌تواند به آنها دسترسی پیدا کند. پس چه اتفاقی دارد می‌افتد؟ فکر می‌کنم یک بار دیگر می‌بینیم که یوحنا از دو دیدگاه متفاوت به قوم خدا و کلیسا نگاه می‌کند. از یک طرف مانند آن زن کلیسا حفظ و نگهداری و ایمن می‌شود. از سوی دیگر کلیسا نیز مانند فرزندانش در معرض آزار و اذیت و حتی مرگ به دست شیطان است، کسی که سعی در نابودی خدا و قومش داره. کمی شبیه مثلا معبدی که در فصل 11 دیدیم. معبد اندازه‌گیری شده بود که نشان دهنده امنیت آن بود. با این حال دادگاه‌های بیرونی به دست غیریهودیان افتادند که نشان می‌دهد هنوز در معرض آزار و اذیت قرار دارد. از یک سو دو شاهد ظاهراً شکست ناپذیر بودند که نشان می‌دهد خداوند آنها را حفظ و محافظت کرده است. با این حال از سوی دیگر آنها در پایان داستان جایی که توسط وحش کشته شدند آسیب پذیر به نظر می‌رسیدند که نشان می‌دهد آنها هنوز در معرض آزار و اذیت مرگ به دست وحش بودند. بنابراین من فکر می‌کنم همین اتفاق اینجا هم می‌افتد. شیطان در نهایت قادر به نابودی کلیسا نیست. کلیسا حفظ و محافظت می‌شود. اگرچه او هنوز قادر است با کشتن مردم آن آنها را آزار و اذیت کند، اما باز هم از قضا در متن مکاشفه یوحنا به روشنی بیان می‌کند که این راهی است که مقدسین بر آن غلبه می‌کنند. از قضا این راهی است که آنها در واقع شیطان را شکست می‌دهند. از طریق مرگ آنها و به دلیل رنجشان شهادت وفادارانه. بنابراین کلیسا حفظ می شود اما هنوز مورد آزار و اذیت قرار می گیرد. به شیطان اجازه داده می شود که ویرانی به بار آورد و اعضای اون را آزار و اذیت کند اما در نهایت قادر به نابودی اون نیست. یک بار دیگر توجه کنید که چگونه مکاشفه 12 منبع و ماهیت واقعی درگیری کلیسا و مبارزه واقعی را آشکار و نمایان می کند. آنها به امپراتوری روم نگاه می کنند و با ادعاهای آن روبرو می شوند. بسیاری از آنها به دلیل امتناع از سازش رنج می برند. یک نفر اعدام شده است و حالا دیگران هم به سرنوشت او دچار خواهند شد. بنابراین آنها به بیرون نگاه می کنند و از خود می پرسند که آیا واقعا ارزشش را دارد که در مقابل چنین هیولایی بایستند. و کاری که مکاشفه 12 انجام می دهد این است که پرده را کنار می زند. بذارید پشت صحنه را ببینند تا به آنها نشان دهید که منبع واقعی درگیری شما خود شیطان است. شیطان سعی کرد پسر خدا عیسی مسیح را بکشد، اما خنسی شد. و اکنون شیطان است که به دنبال قوم خدا می رود. که بله، او می تواند ویرانی به بار آورد و قادر خواهد بود آنها را آزار و اذیت کند و به قتل برساند. اما در نهایت کلیسا محافظت خواهد شد. در نهایت قوم خدا حفظ خواهند شد. و اکنون با این دیدگاه جدید آنها قادر خواهند بود وضعیت خود را از دریچه جدید درک و ببینند. برای کسانی که به دلیل شهادت وفادارانه خود مورد آزار و اذیت قرار می گیرند، به ویژه دو کلیسا در فصلهای 2 و 3، این موضوع منبع تشویقی برای حفظ شهادت وفادارانه و استوار بودن خواهد بود. اما برای سایر کلیساها، این یک زنگ خطر خواهد بود تا از سازش دست بردارند و در عوض موضع خود را اتخاذ کنند. و برای حفظ شهادت وفادارانه خود، حتی اگر به معنای مرگ باشد. علی‌رغم عواقبی که ممکن است به همراه داشته باشد، فصل 12 علاوه بر این واقعیت روشن می‌کند که شیطان قبلاً شکست خورده است. از طریق مرگ و رستاخیز عیسی مسیح، شیطان شکست خورده است. و آنچه که او مجاز به انجام آن با قوم خداست، صرفاً آخرین تلاش او در لحظات مرگش است. آخرین تلاش او برای آسیب رساندن به قوم خدا. حالا در بخش بعدی می‌خواهم کمی به عقب برگردم. ما به جزئیات مختلفی از متن نگاه کردیم. اما می‌خواهم به عقب برگردم و دوباره به داستان در کل فصل 2 از دو دیدگاه مختلف نگاه کنم. و من قصد دارم پیشنهاد کنم که فصل 12 طرح اصلی داستان پسر، زن و اژدها در فصل 12 است. داستانی که در سراسر این بخش و احتمالاً تا فصل 13 نیز اتفاق می‌افتد. کل این داستان، طرح اصلی آن احتمالاً وجود خود را مدیون دو داستان است. یکی از آنها از عهد عتیق و دیگری از دنیای یونانی رومی می آید. نویسنده احتمالاً داستانی ساخته است که با برخی از دیگر رویاهایی که یوحنا استفاده می کند تنین انداز است. یوحنا در فصل 12 داستانی ساخته است که با این دو داستان تنین انداز است. یکی از عهد عتیق و دیگری از دنیای یونانی رومی. در بخش بعدی به این داستانها خواهیم پرداخت. و اینکه چگونه می توانند به ما در درک برخی از جزئیات متن کمک کنند. و اینکه چگونه آنها به ایجاد تغییر در خواندن و تفسیر واقعی و تاباندن نور جدید بر نور اضافی در فصلهای 12 و 13 مکاشفه کمک می کنند. من دکتر دیوه موتیوسون هستم در دوره آموزشیاش در مورد کتاب مکاشفه. این جلسه 17 است و در مورد مکاشفه از 11 تا 12 شیپور 7 زن، اژدها و پسر صحبت می کند.